بسم الله الرحمن الرحیم. 180مین سمینار علمی با موضوع یادواره رحلت پیامبر اعظم، پنجشنبه 23 شهریور ماه 1402 همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم، با ارائه استاد اکبر سعیدی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
به امید خدا آغاز میکنیم 182مین سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع یادواره رحلت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و با ارائه جناب استاد آقای اکبر سعیدی، در حالی که مصادف هستیم با ایام رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام، با تقدیم سلام و صلوات بی پایان به ساحت این حضرات، به استقبال سمینار امروز می رویم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. جمع خوانی می کنیم سوره نصر. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. به لطف خدا در سال روز رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، توفیق این رو پیدا کردیم که با یک سمینار علمی در ارتباط با این روز و این یادواره در خدمت سروران گرامی باشیم. ضمن عرض تسلیت و گرامی داشت این روز، روز 28 صفر که مقارن است با 23 شهریور 1402، خدمت همه سروران و مسلمانان، موضوعی که در این سمینار می‌خوایم به اون بپردازیم اینه که حقیقت و ماهیت رحلت پیامبر اکرم چیه و در یادواره رحلت ایشون ما چی کار باید بکنیم، چگونه باید ببینیم و چگونه باید عمل بکنیم، چه اقداماتی داشته باشیم. مأخذ مطالب من در پاسخ به این سوالات و پرداختن به این موضوع، مطالعات قرآنی در سیره نبویه. منظورم اینه که اصل و اساس و پایه این مباحث قرآن، تحقیق موضوعی در قرآن و آموزه های قرآنه که حدیث و سیره هم از باب تبیین و تفسیر و شرح و شاهد مطالب در کنار قرآن مطرح میشن و در میون میان. چنان که سروران مستحضرن و کم و بیش حالا برخی مخاطبان گرامیمون اکنون که من الان میخوام مطلب رو بیان کنم الان مطلع میشن، میتونیم بگیم که اینجا چون مهمه من یه درنگی میکنم تزل حرب و اوزاره ها اینجای مطلب بودم که اصل و اساس و پایه این مباحثی که امروز در پرداختن به یادواره رحلت پیامبر اعظم میخواییم مطرح کنیم مطالعات قرآنی در سیره نبویه، مباحث برگرفته از قرآن، تحقیق موضوعی در قرآن و شرح و تفسیر و تبیین و شاهد اون مباحث قرآنی و آموزه‌های قرآنی در حدیث و سیره، اصل و اساسش این هاست. و چنان که همه سروران مستحضرن یا احیانا مخاطبانی که امروز الان وارد این بحث و گفتگو خواهند شد الان مطلع میشن، میتونیم بگیم اولین بار پس از قرنها در تاریخ و جغرافیای مطالعه سیره نبوی و در امتداد کوشش‌ها و مجاهدت‌هایی که بزرگان و دانشمندان مسلمان در این حوزه داشتند، این توجه یعنی مطالعات قرآنی در سیره نبوی توسط استاد گرامی دکتر محمد علی لسانی رضوان الله تعالی علیه مطرح شده و برونداد اون اولین بار در قالب کارگاه‌های آموزشی پژوهشی حدود 10 سال پیش در دارالقرآن سپاه ناحیه کرج صورت پیدا کرده و بعد از مدتی هم که به شکل‌های مختلف اون آثار به شکل صوتی منتشر شده کتاب اون کارگاه ها تدوین و تألیف شده و بعد از یک فاصله یک ویرایش سرتاسری پیدا کرده توسط خود استاد و به صورت کتابی که پیش روی ماست تحت عنوان مطالعات قرآنی در سیره نبوی در مجموعه انتشارات کانون زبان قرآن چاپ و نشر پیدا کرده و به حسب ضرورت بازخوانی و تداوم این حرکتی که آغاز شده، یعنی مطالعات قرآنی در سیره نبوی، امروز به صورت یک سمینار علمی، یعنی در یک قالب دیگه، گوشه ای از مطالب کتاب که در ارتباط با این موضوع، یعنی موضوع رحلت پیامبر اکرم که در فصل 10 کتاب هم تحت عنوان از رحلت تا میلاد بهش پرداخته شده، مراجعه خواهیم کرد در قالب این سمینار و اون مطالب رو مورد توجه قرار خواهیم داد. عنوان توضیحی این فصل هست رحلت پیامبر اعظم در بیان روشنگر قرآن حکیم. من این عنوان رو خودش رو به عنوان یک مطلب به نظرم میرسه میشه مورد توجه قرار داد. حالا من خیلی بعضی قسمت ها رو نمیخوام باز کنم، یعنی مطالب این فصل مفصله، فصل از رحلت تا میلاد مفصله، گزینش های انجام شده که اگه برسیم در فرصت سمینار امروز به برخی از اونها که به نظر مهمتر میرسیده خواهیم پرداخت. از جمله توجه به این عنوان رحلت پیامبر اعظم در بیان روشنگر قرآن حکیم. رحلت پیامبر اکرم بنابر آموزه های قرآنی بیش و پیش از این که یک رفتن، گذشتن، درگذشتن و وفات باشه، یک میلاد بزرگ و بی نظیره. جالبه که جناب استاد در کارگاه اشاره میکنم و در کتاب هم درج شده و ماندگار شده که این بحث از مطالعات قرآنی در سیره نبوی در ایام هفته وحدت و میلاد، ایام میلاد پیامبر اکرم در ربیع المولود، اون سالی که کارگاهش برگزار شده، اون موقع مطالب مطرح شده و به نوعی این تقارن که اساساً رحلت پیامبر اکرم یک میلاد بزرگ و بی‌نظیره، خیلی تقارن مبارکی واقع شده. در واقع بر اساس این نگرش، یعنی دیدن رحلت پیامبر اکرم به عنوان یک میلاد، به عنوان یک تولد، که بحث‌های قرآنیش رو شما آشنا هستید، دست کم در سمینار علمی استاد با عنوان مرگ زیبا، دست کم در اون بحث که مرگ یک تولد دوباره است. حالا ما این پدیده رو در ارتباط با پیامبر اکرم، پیامبر اعظم داریم مطرح میکنیم. در پرتو این نگرش صحیح قرآنی، اون وقت یادواره پیامبر اکرم قابل ردیابیه و دنبال کردنه و نگرش صحیح راجب این که حالا که ما در سال روز این روز هستیم چه کاری باید بکنیم، به چه سمت و سوی حرکت کنیم، چگونه ببینیم قضایا رو، که آموزه های قرآنی، یعنی اساس آموزه های قرآنی در ارتباط با این پدیده اینه که در نخستین گام باید بیش از هر چیزی متوجه وظیفه خودمون باشیم در ارتباط با این پدیده و سال روزش و یادوارش. و بزرگترین وظیفه ما مسلمانان قدردانی از نعمت بزرگ وجود مقدس پیامبر اکرم و ارج نهادن بر لحظه لحظه عمر پربرکت اون حضرت با این همه آثار، آثار عظیم جاودانه و همیشگی ایشون تا قیام قیامت. این اساس در واقع یادواره رحلت پیامبر اکرمه که اندک اندک میخواییم بهش بپردازیم و قسمتهایش رو باز کنیم. در کتاب در نخستین عنوانی که در این فصل مطالب باز شده و مطرح شده، سوره‌ای برای آغاز و انجام، اشاره شده به این مطلب که یکی از آموزه های سوره نصر که همواره به عنوان یادمان رحلت پیامبر اکرم شناخته شده و خونده شده، سوره نصر که به لطف خدا در آغاز سمینار امروز جمع خوانی کردیم، اینه که در سال روز رحلت خاتم پیامبران به شکرانه عمر با برکت اون حضرت و آثار و برکات عظیم و گسترده و ماندگار ایشون باید فراوان به تسبیح و حمد الهی رو بیاریم. فسبح به حمد ربک و استغفر. به عبارت دیگه یادواری رحلت پیامبر اکرم یادواری شکرگزاری و قدردانی و تسبیح و حمد الهیه. و سیجز الله الشاکرین. و در راستای همین قدردانی، همین شکرگزاری به این سمت حرکت کنیم که در این شکرگزاریمون رو عملی کنیم، به واقعیت تبدیل کنیم. حرکت‌های سازنده، فعالیت‌های مثبت در ارتباط با این شکرگزاری رو رقم بزنیم. من یه عذرخواهی همینجا تو این قسمت از سمینار داشته باشم که اگر مکس دارم در بیان مطالب، به جهت این بوده که خواستم کوشش خودم رو بکنم که هرچه دقیق تر مطالب کتاب رو به گونه‌ای که در قالب این سمینار می گنجه منعکس کنم. و یه جاهایی رو هم ملاحظه خواهید کرد که از خود متن کتاب میخوام بخونم، و اینکه مکس میکنم برای اینکه چیزی از قلم در این ترتیبی که به نظرم رسیده نیفته. در کتاب بیان میشه آموزه قرآن این است که در گام نخست بیش از هر چیز باید متوجه وظیفه بزرگ خود باشی، که همان قدردانی از نعمت بزرگ وجود مقدس پیامبر اکرم و ارج نهادن بر لحظه لحظه عمر با پربرکت آن حضرت است. با این شکرگزاری عملی و به سمت شکرگزاری عملی بریم، و با این شکرگزاری عملی زندگانی فردی و اجتماعی خود را نظام بخشیم و دیگرگون شویم و بگوشیم و بکوشیم که با کسانی که قدر این نعمت بزرگ را نمیدانند و اصولا نمیفهمند که با ظهور پیامبر خاتم در جهان هستی چه اتفاق بی نظیری رخ داده است، کاملا مغایر و متفاوت باشیم. خیلی نکته مهمیه. یعنی ما همیشه همه بزرگان این رو تعلیم دادن، شکر به زبان دست کمکاریه که ما باید بکنیم. یعنی شکر و تسبیح و حمد به زبان دست کمکاریه که ما باید بکنیم، و کار کمی هم نیست. البته آثار خودش رو خواهد گذاشت. یه گونه ای از ذکر است، ذکر خداست که آثار خودش رو خواهد داشت، بر فکر و قلب ما اثر خواهد گذاشت و به تبعش در رفتار ما. ولی نباید به این بسنده کنیم. همیشه باید دنبال این باشیم که این شکر در عمل چگونه در زندگی خودمون انعکاس پیدا میکنه، دیده میشه. ما با اونهایی که پیامبر رو نشناختن، آثار عظیم پیامبر رو نمیدونن، نمیفهمن، درک نمیکنن، اهم از باید بگیم متاسفانه مسلمان و غیر مسلمان، تفاوتمون در همینه که ما 4 کلمه بیشتر از اونها به زبون میاریم. مثلا میگیم خدا رو شکر، و سیجز الله الشاکرین. این شاکرین مفهوم عمیقیه، باید مورد توجه قرار بدیم. اعلامیه‌ای که به تعبیر استاد، اعلامیه‌ای که خدای پیامبر در ارتباط با رحلت و وفات خاتم پیامبران در مرکز اسناد قرآن حکیم، یعنی قرآن به ما هو سند خیلی چیزها، قرآن حکیم به ما هو سند حکیمانه خیلی چیزها که خدا خواسته که این اسناد بمونن و جاودانه بشن. اعلامیه خداوند درباره رحلت پیامبر اکرم در این آیه منعکس شده، آیه سوره آل عمران، آیه 144 سوره آل عمران، که شاید ما گذرا ذیل بحث جنگ احد دیده باشیم و در اون فضا و ذهنمون بیشتر به سیاق مطلب که خود به اصطلاح اون داستان ما به ازای شأن نزول اون آیه توجه کرده باشه، ولی این مطلب از این قراره که این اعلامیه جاودانه خداوند در ارتباط با رحلت پیامبر اکرمه. و ما محمدون الا رسولون، بله اگر حضور ذهن دارن، و ما محمدون الا رسولون قد خلت من قبله رسولو افا ان موت او قتلا ان غلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. احسنت. این اعلامیه به صراحت بیان میکنه محمد، دیگه از این صریح تر چی بوده؟ نبوده. و ما محمدون نبوده الا رسولون قد خلت من قبله رسول، رسولی و پیامبری که پیامبران دیگری هم مثل ایشون اومدن و درگذشتن، اومدن و به تعبیر زیبا صحنه رو خالی کردن، ظاهر قضیه رو، قد خلت اومدن و رفتن. در ارتباط با این اومدن و رفتن، پیامبر اکرم به عنوان خاتم پیامبران با اونها تفاوتی نداره، این یک امر طبیعیه، یک زمانی به دنیا اومدن و یک زمانی حضور جسمی و فیزیکی و ظاهریشون، تعبیر قرآن ظاهر، ظاهریشون اتمام پیدا خواهد کرد. سوال اینجاست، این آیه، آیه شریفه طعنه داره، انتقاد داره، هشدار داره. سوال اینجاست، این یه امر طبیعیه، افا ان مات او قتله، حالا قتله مربوط به سیاق این موقعیتیه که این آیه اونجا مطرح میشه، اون ذهنیتی که به وجود اومده. ان قلبتم الا اعقابکم، به تعبیر استاد، آیا واقعا شما پس از وفات پیامبرتان میخواهید یک سره عقبگرد کنید؟ داستان چیه؟ داستان شما مسلمون ها چیه؟ این اعلامیه اومده و ماندگار شده تا رحلت پیامبر در مسلمانی مسلمانان هیچ گونه تغییری ایجاد نکنه، که اگر نمی بود یه جا بالاخره ذهنای ما انسانها بازیگر دیگه، یه جا باقی میموند که تحلیل کنیم، بپردازیم، بگیم اینجا رو خدا نگفته، نگفته که خب حالا پیامبر از دنیا رفتن مثلا تداوم ببخشید مسلمونیتونو، باید میگفت، چون نگفته دیگه ذهنای بازیگر ما شروع میکنه. خب میشه این جاهاشو تغییر داد، میشه اون جاهاشو کمرنگ کرد، این به شرط حضور پیامبر بود، اون به شرط دیدن پیامبر بود. تثبیت شده این قضیه که حواسا جمع باشه. انقلبتم علی اعقابکم، خیلی بیان جالبیه. یعنی این فراز از آیه یه عمومیتی داره که انواع این عقبگردها رو شامل میشه. آیا شما واقعا میخواید پس از وفات پیامبرتان یک سره عقبگرد نمایید؟ و این هشدار رو به ما میده و این توجه رو به ما میده که انواع این عقبگردها از هر قبیل که باشد، اگه اساسش اینه که حضور و غیاب ظاهری پیامبر اکرم مؤثر بود توی این عقبگرد، اگه اساسش اینه، چون خیلی وقت ما میگیم نه، ما عقیدمون این نیست که باید عقبگرد کنیم، ولی اگه کارایی بکنیم، اگه تصمیماتی بگیریم، اگه به گونه ای عمل کنیم که در زمان حضور پیامبر نمی کردیم، یعنی عقبگرد، یعنی یه نوع از اون عقبگرد. انواع این عقبگردها فقط خودتونید مسلمونا که متضرر میشید. خدا هیچ ضرری بهش نمیرسه، دین خدا هیچ ضرری بهش نمیرسه، اسلام هیچ ضرری بهش نمیرسه، پیامبر اکرم هیچ ضرری بهش نمیرسه، قرآن هیچ ضرری بهش نمیرسه، فقط خودتونید که ضرر میکنید. فلن یضر الله شیئا، نقطه مقابلش شیئا به شما ضرر میرسه اگه بخواید از این عقبگردا بکنید. و این عقبگردها زمینه و خطر بازگشت به جاهلیت، جاهلیتی که اسلام آمد تمام بشه. بله، میتونیم بگیم جاهلیت ما جاهلیت اولا نیست، جاهلیت اون موقع ها نیست، جاهلیت این موقع هاست، فرق نمی کنه. باز اینم خدا بیان کرده که باز شائبه نباشه که ما فکر کنیم جاهلیت یک عنوان یک دوره تاریخی قبل از ظهور اسلام، پیغمبر اکرم، نزول قرآن بوده، تموم شده دیگه، دوره تاریخیش گذشته. اینم خدا تثبیت کرده که جاهلیت اولا، اگه میخواید عنوان بذارید اون دوره رو، اسمش جاهلیت اولاست مثلا، ولی جاهلیت تمومی نداره. اگه لحظه شما از اسلام غافل بشید، یکی از نقطه مقابل های جاهلیت در قرآن یا اسلام در قرآن جاهلیته. ما یه انواع این تقابل ها رو در بیان قرآن داریم، اسلام و مثلا کفر، اسلام و، ولی یکی از مهمترین هاش که قرآن برای قرآن اون مهمتره در بیان سوره ها و آیه های مختلف، مهمتره اسلام و جاهلیت. این خطر بازگشت به جاهلیت در شما فعال میشه اگر بخواید عقبگرد کنید. عقبگرد چیز عجیب و غریبی نیست. همین که بخواید پیش نرید اساساً، همین که بخواید پیش نرید، جلو نرید، تداوم ندید، این خودش عقبگرده. یکی از آفتهای عظیم در طول تاریخ اسلام، حالا بیایم به یادوارم، همیشه این بوده که مسلمونا تأکیدشون در این یادواره، یعنی سال روز رحلت پیامبر اکرم، بر چی بوده؟ پیامبر از دست رفتن، وفات کردن، نیستن و ما یتیم شدیم. اینا مطالب غلطیه؟ مطالب غلطیه؟ نه، پیامبر از دست رفتن دیگه، در میان ما نیستن. ولی نکته و آفت از اینجا و منشأ اون عقبگردها میشه و منشأ اون عقبگردها میشه، از اینجا شروع میشه که ما تأکیدمون اینه. یعنی انگار در سال روز رحلت پیامبر اکرم گفتیم در ابتدای که طبیعت و حقیقت و ماهیتش اینه که یک میلاد بی نظیره. ما به جاش بیایم اون قسمت از دست رفتنها رو تأکید کنیم. بیایم در سوگواری و در سال روز رحلت پیامبر اکرم برنامه های سوگواری عین آنچه که برای سید الشهدا و عاشورای حسینی داریم راه بندازیم، حتی عناوین شبیه اون عناوین. اینجا استاد آوردن بسیاری از علمای شیعه، علمای بزرگ شیعه تاکید دارن بر این که رفتارهای خاص سوگمندانه همچون بر سر و سینه زدن، نوح سرایی و غیره مخصوص اعضای امام حسین است و در رسای پیامبر اکرم نه تنها جایز نیست بلکه آفتزاست و مورد نهی است. نباید عاشورای حسینی رو با رحلت پیامبر اکرم شبیه سازی کنیم. نه، هر کدوم امتیازات خودشو داره، مشخصات خودشو داره. امتیاز به معنای تمایز، متمایزه، مشخصه های خودشو داره، شاخصه های خودشو داره. به جای این که بر اساس این آموزه های سیره و سنت و علمای بزرگ، علمای عاملین در ارتباط با این یادواره عمل کنیم، بیایم بریم سراغ آداب و رسوم، سلیقه ها. سلیقه یکی اینه که امسال رحلت پیامبر اکرم رو اینجوری بزنیم تو سر خودمون و نبودش رو عزا بگیریم. غیر قرآنی ترین، غیر مکتب اهل بیت ترین رفتارها، هیچی نیست جز یه سلیقه، هیچی نیست جز انقلبتم علی اعقابکم، کارهای جاهلی، جاهلیت. دقیقا یکی از رفتارهایی که در تاریخ ثبت شده، در احادیث و سیره ثبت شده، همین نوع این سوگواری هاست به عنوان رفتارهای جاهلی. حالا شما مدرنش کنید. به جای این که تأکیدمون روی این باشه که رحمت للعالمین اومدن و عمر پربرکتشون، این عدد 23 امروز خیلی برای من جالب بود، دست کم 23 سال دوران رسالت ایشون چه کارها کرده که ما در برنامه های 100 ساله چندم هم بهش فکر نمی کنیم. دلیلش همین چیز هست. حداقل منصفانه بگیم، ما که خیلی آدم مطلعی از همه مسائل و جوانب نیستیم، دست کم یکی از مهمترین دلیلهاش این آفتاییه که به ما خورده، این فکراییه که ما داریم راجب رحلت پیامبر اکرم. این تکثیر میشه. این به جای این که اون وضعیت میلادگونه این روز و شکرگزاری و قدردانی در این روز در ما تکثیر بشه و زایش داشته باشه و به شکلهای مختلف ظهور و بروز و برونداد داشته باشه، نقطه مقابلش تکثیر میشه، چون اون تو فکر ماست، اون تصور ماست، هی اونا تکثیر میشه. به جای قیام، اینا من لابلا دارم عبارتهای کتابم، به جای قیام و اقدام در راستای اهداف و آرمانهای الهی آن حضرت، بر سر و دست و صورت خود بکوبیم و سیجزی الله الشاکرین. شما با این کار شاکرین؟ شما با این کار من یه خورده خشنم توی این چیزا. شما با این کار مقدمه بازگشت به جاهلیت هاتون رو دارید فراهم میکنید. پیامبر از دست رفت، خب دیگه الان باید خودمون برنامه‌ریزی کنیم، باید خودمون فکر کنیم که درست زیستن، مسلمان زیستن چگونه است. پیامبر اکرم خب مال یه دوره بود، من تو جلسه دفاعی پروپوزالم، شما نمیشناسید، رساله دکتری که موضوعم بحث خط مشی در سیره نبوی، یکی از اساتید گفت، دو سه تایی که گفتن، یکیشون خیلی شاخص گفت، گفت پیامبر اکرم یه رسالتی داشتن، طی 23 سال اومدن یه چیزایی رو آموختن و رفتن، چه رفتی به زندگی الان ما داره؟ کارشونو کردن تموم شده رفتن، کارشونو کردن تموم شده رفتن، به چه کار میاد الان؟ خیلی جالبه، همون استاد کتاب یک مؤلف امریکایی رو تدریس میکنه که پشت جلد کتاب، یعنی اینجای کتاب اینقدر مهمه، نوشته مهمترین رویدادهای خط مش در تاریخ بشر، یک به ترتیب تاریخ، 2000 سال قبل از میلاد، 300 سال قبل از میلاد، میلاد حضرت مسیح. یعنی این آقا اعتقاد داره این حرفا اون موقع و بعد در 2000 سال قبل، جالبه بگم کجا رو داره؟ تورات، تورات، همون توراتی که دستشونه تازه داشت آدرس میداد. بعد این استاد میگه اومده یه وظایفی رو انجام داده پیامبر اکرم رفته دیگه، الان کاری نداره. جهتگیری ما، این بحث افعین مات و قتل انقلبتم علا اعقابکمه که بزرگترین خطر، خطر بازگشت به جاهلیت با این نگرش در گرامی داشت و بزرگ داشت یادمان رحلت پیامبر اکرم. یعنی دقیقا ما بزرگ داشت میذاریم، گرامی داشت میذاریم و در این بزرگ داشت و گرامی داشت انقلبتم علی اعقابکم، فاتحه میخونیم، فاتحه خوندن ما یه جایی، یعنی ختم، تمام دیگه حرفشو نزنید، دیگه بزرگش هم داشتیم، گرامیش هم داشتیم، دیگه حرفشو نزنید، حرفشو بزنید سال بعدم هستا، سال به سال ما میایم سراغتون. آره همین کار خودمون، خیلی جالبه، در حالی که خدا میگه جهتگیریتون باید شکرگزاری باشه، شکرگزاری زبانی، عملی، فکری، برنامه ریزی. حالا وظایف ما چیه؟ چند تا مطلب وجود داره و سرآغازش این سوال، شکر نعمت وجود مبارک پیامبر اکرم چگونه باید ادا بشه؟ سوال، شما تا اینجا خیلی این رو این مطلب تاکید کردین، بفرمایید که چگونه باید ادا بشه. چند تا مطلب، این توجه به این مطالب مهمه. مطلب اول، اساس این شکرگزاری روی آوردن به قرآن و اطرت آن حضرت است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، اساسش اینه و نسبت به قرآن و اطرت دقیق تر شدن، حساس تر شدن، دائم خودمونو با اون تنظیم کردن، نزدیکتر کردن، اساسش اینه. یعنی اگه بخوایم در یک جمله بگیم اساس این شکر گزاری چیه و مسیرش چیه، مسیرش اینه طور کل. مطلب دوم و خواسته های خداوند هم در ارتباط با رحلت پیامبر اکرم به طور خاص در همین در آینه کتاب و سنت و سیره، کتاب الله و اطرتی به تفصیل بیان شده. اینم مطلب دوم. یعنی اگه بخوایم بگیم که خدا خب راجع به رحلت چی گفته، تفصیلش هم هست. حالا برای نمونه یکی دو مورد رو به عنوان مثال عرض خواهم کرد. مطلب سوم، برخی از این اقدامات، یعنی اقداماتی که باید در ارتباط با رحلت پیامبر اکرم انجام داد، آغازگرانن، یعنی تأسیسین، یعنی در یادواره رحلت پیامبر اکرم ما سال به سال یه چیزایی رو باید تأسیس کنیم، آغاز کنیم، نقطه مقابل انقلابتون تا پیش بریم. امسال یه سال گذشت، ما یه چیز جدید تأسیس میکنیم، میریم جلو در ادامه، در تداوم حرکت مبارک پیامبر اکرم، نه که تعطیل کنیم همونایی هم که بود و برگردیم عقب به اون قبل ترا. و برخی هم بازبینی هن. حرکت های بازبینی یعنی این که حرکت های قبلی رو بازبینی میکنیم، ارزیابی میکنیم و تقویتش میکنیم و تکثیرش میکنیم. یعنی اگر مواردش کم بوده، گستره و جغرافیاش محدود بوده، گسترشش میدیم. این دو تا مطلب رو اگه در نظر بگیریم، حالا میریم سراغ مطلب بعدی. پس شکر نعمت وجود پیامبر اکرم این دو تا مطلب رو داره، اساسش در کتاب و اطرت، در قرآن و سنت و سیره است و به تفصیلم بیان شده، و دو گونه هم هست. یه گونه تأسیسیه، یعنی الان صحبت یادواره رحلت پیام، یه گونهش بازبینی، ارتقاء، گسترش، افزایش. استاد در اون مباحث، حالا اون مال اون مقطع میتونسته باشه و البته واقعا نمیشه گفت مال اون مقطعه، یعنی الان عرض خواهم کرد، این یه چیز کلیه، ولی به قول چیز حرکت درست ما اینه که ما هم تحقیق کنیم و اگه داریم به این دو سه تا مورد اضافه کنیم، اضافه کنیم، همینا رو گسترشش بدیم، بستش بدیم و اضافه کنیم. چیا رو؟ اهم وظایف ما مسلمانان در ارتباط با رحلت پیامبر اکرم در کتاب در سه عنوان مطرح میشه و به اختصارم هم در اون کارگاه مربوطش، هم در کتاب به جهت خب زمان و تفصیل و اجمال مطلب به اختصار پرداخته شده. مسئله اول توجه به اخوت و همبستگی مسلمان هست. اینو داشته باشین، چون این یه نمونه ایه که الان من باش یه خورده بیشتر کار دارم. حوزه دوم در اهم وظایف مسلمانان پرداختن به مسائل زنان در جامعه اسلامی. پر واضح است مطلب کتاب که با تحقیق و تدبر در آیات مربوطه و نیز احادیث فراوانی که در این زمینه در دست هستند، ابعاد گوناگون این مسئله، این مورد دوم، و دلایل اهتمام و توجه زاید الوصف پیامبر اکرم به مسائل زنان روی خواهد نمود، آشکار خواهد شد و به این نتیجه خواهیم رسید که مسائل زنان در جهان اسلام و دیگر کشورهای جهان مساوی است با همه مسائل جهان اسلام و بشریت. بنابراین سال روز رحلت پیامبر اکرم باید روز آغاز برنامه ها، کوشش های گوناگون، شروع نشر و پخش کتاب‌ها مطالب مفید و راهگشا و تحقیقات و مطالعات گسترده در راستای این مسائل است در سر تا سر جهان. این یادواره کجا؟ اون کاری که ما می‌کنیم کجا؟ و مورد دوم از این سه عنوان اهم وظایف، مبارزه با انواع جاهلیت و مظاهر آن. این که دیگه گفتنی نیست. دست کم میتونیم به اجمال بحث راجع به جاهلیت در کارگاه های کانون زبان و قرآن صورت گرفته به عناوینش به اجمال اشاره کنیم که به نوعی اون چهار گونه جاهلیتی که در قرآن ذکر میشه حداقل یه دستبندی که خدا داره راجع به انواع جاهلیت میده واقعا هم دستبندی جامعیه. زن الجاهلیه، حکم الجاهلیه، حمیت الجاهلیه، تبرج الجاهلیه، این مربع جاهلیت که ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی راجع به جاهلیت رو در قرآن میشه با این کدها دنبال کرد و شناخت. و در سال روز رحلت پیامبر اکرم هر سال دست کم یکی از اینها، دوتا از اینها رو شناسایی کرد و برنامه ریخت براشون و مانندون. برمیگردیم به اون وظیفه اول. اینا هر کدوم این تفصیلی که الان برای نمونه میخوام عرض کنم و دارن، ولی الان من به جهتی اون اولی رو انتخاب کردم که مسئله اخوت و همبستگی مسلمانان است. سال روز رحلت پیامبر اکرم مشخصاً باید روز تأسیس و بنیانگذاری پروژه ها، مؤسسات، حرکت ها، نهضت ها، جنبش ها، تکاپوها و کوشش های مختلف در راستای حفظ و برقراری هرچه بیشتر برادری و همبستگی میان مسلمانان باشه. این مسئله اساسی، خیلی اساسیه. خیلی چیزا دایر مدار همین مسئله میچرخه. خیلی چیزا با پرداختن به این مسئله حل میشه. خیلی مسائل توجه به این مسئله، این همون مسئله ایه که شما آشنا هستید در منشور فرهنگ قرآنی در 22 سوره پایانی قرآن کریم که سمینارش رو استاد داشتن، در اصولی که برآمده از اون 22 اصول این منشور که برآمده از اون 22 سوره پایانی قرآن کریمه بهش اشاره میشه و تاکید میشه که از اون اصول مهم منشور فرهنگ قرآنیه مسئله همبستگی میان مسلمانان. بیان شاخصش در سوره عصر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اینم در پرتو به اشتباهات ما در ترجمه رفته به سمت انواع این کارهای بی ثمر و مضری که میکنیم. همدیگر رو سفارش کنید به حق، سفارش کنید به صبر. به قول استاد حق 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 مثلا به هم میرسیم، حق حق حق، سب سب سب. بعد روابط بین خودمون چیه؟ یعکلون بینکم اموالکم بل باطل، یعنی درست نقطه مقابل تواصل بالحقی که قرآن داره. تعامل شما به حق در حوزه مالی و اقتصادی، میزنید از یه جای پول به باطل در میارید، در یه جای باطل دیگه خرج میکنید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این تواصل بالحق یعنی همین، یعنی امثال این چیزا، امثال این چیزا. و تواصل به صبر، این همون بیان وسبر نفسک مع الذین است، نه که صبر صبر صبر. وسبر نفسک، مگه جای قرآن با هم مغایرت دارن؟ همدیگر رو دارن تفصیل و تصریف و تفسیر میکنن، توضیح میدن. وسبر نفسه که مال لذین ید اون ربهم بالغدات ولشی یریدون وجه. تواصی داشته باش، دست میدانید که خب این آدم میخواد آدم باشه، با خدا باشه، کفایت میکنه. پاش وایستا، صبر کن باش، همبستگی. یا بیانهای دیگر قرآن، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ما چون به موقع بنزین نزدیم، به حبل الله بیشتر نمیکشه ماشینمون، اونجا دیگه بنزین تموم میشه. با جمیعا ولا تفرقوش کاری نداریم، همه میریم سراغ قرآن، حسابی هم میریم اینجوری خفتش میکنیم، تمسک به قرآن، قرآن رو میگیریم. ولی من قانون زبان قرآن با خونه بغلی هم که مجلس قرآن داره، سایش رو با تیر میزنم. خدا که اینجوری نگفت که جمیعاً، یعنی هم بستگی. اصلا بیش از اینی که بحث معرفت شناختی در ساحت شناختی باشه، ساحت عاطفی و ساحت رفتاری این توصیه. همدیگر رو بخواین، وگر نمیشین مثل اونایی که تحسب و هم جمیعاً و قلوب و هم شتا، میشین مثل اونا. چهار روز دیگه با تعارف و رو دربایستی و مسائل غیره و غیره و ملاحظات سیاسی و مصلحتی و غیره و غیره جمع میشید دور هم، ولی قلوب هم شتا. اونی که قرآن میگه نمیشید، همبستگی ندارید، همدلی ندارید، همدل نیستید. همه تونم متمسک به قرآنید، همه تون متمسک به اهل بیتید، متمسک به اهل بیتیم. ببخشید، این خود این بیان بیانه درست ترش اینه، هممون همینه دیگه. بعدن به تدریج میرسه به این که با هم هم نظرم بشیم، هم فکر هم بشیم در نظریه پردازی به یک نظریه مشترک. اول با هم کار کنین، و امرهم شورا، کارتون رو با هم به اتفاق انجام بدید. نمیخواد به نظریه واحد برسین. من اینجا آوردم مقاله تفرقه در دانشنامه جهان اسلام استاد، ولا تفرق. اونجا استاد بیان میکنن مسئله ولا تفرقو خیلی مهمتر از مسئله وحدت به اون معنای این که ما وحدت نظر داشته باشیم. اختلاف نظر اتفاقا یه امر طبیعیه، ولی خدا نمیخواد اختلاف نظر کنار بذارید وحدت نظر داشته باشید. خدا میخواد وحدت عمل داشته باشید، در امرتون، در امورتون، کارها رو با یه اتفاق نظر انجام بدید، با هر اختلاف نظری که دارید. اصلا اینجوری فکر کنید که هر کدوم یه زاویه از مسئله رو دارید میبینید، مصلحت‌ها رو اینجا فعال کنید. و مانند این و مطلب آخر، این که این روز یعنی سال روز رحلت پیامبر اکرم مطابق آموزه های قرآن، یک روز لیلة القدر است. یعنی بناست مثل لیلة القدر خیر من الف شهر، شما کارهایی در این روز بکنید که آثار عمری داشته باشه. برنامه های 100 ساله به این معنا، یعنی کارهایی که آثار 100 ساله و بیشتر داره. خیرون حتی الف شهر یعنی 80-90 سال حدودا، یه عمر تقریبا. که یه بار استاد میگفت اصلا قرنای عربی، یعنی اقوام عرب، همین حده، 100 سال نیست، قرن در بیش از یک قرن. تو اعداد این شکلی چیزی نیست، یعنی عدد اینجا عددی در فرمول خاص تابع خاص نیست، یعنی بیش از یک عمر، بیش از یک قرن اثر داشته باشه. سال روز رحلت پیامبر باید سرشار از اقدامها، آغازها، تأسیس‌ها، مراقبت‌ها و محافظت‌ها باشد، و دست کم برنامه 1 سال، بلکه با الهام گرفتن از لیلة القدر ده تا صد سال آینده را تعریف کند. و سید زلله شاکر و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب خیلی سپاسگزار هستیم از استاد سعیدی و همینطور سپاسگزار هستیم از سروران ارجمند که تشریف دارند و سرورانی که به صورت آنلاین سمینار رو همراهی میکنند. حدود 20 نفر هم به صورت برخط حاضر هستند. قسمت دوم رو آغاز میکنیم در حدود یه ربع الا 20 دقیقه با سوالات و مطالبی که سروران مطرح میکنن. اللهم صل علی
محمد و
سرکار خانم هوشیار.
خسته نباشید. این انی تارکم فیکم با این آیه حجرات اعلمو ان فیکم رسول الله، یعنی این فیکم در هم عترت هم در رسول الله، یعنی که این عترت در رسول الله با این فیزیکشون از بین نرفتن، در میان شما هستن، یعنی مثل همون که کتاب قرآن در میان ما هست اونا هم هست. اینو باید حس کنیم، اینو باید درک کنیم.
در ادامه بحث همین فصل این مطلب یه خورده بیشتر باز میشه. من چون تا این قسمت رو گزینش کرده بودم نیاوردم اون قسمت ها رو. همین مطلبی که میفرمایید عنوانش هم اگه بخوام حیات جاودانه پیامبر بزرگ اسلام، همین مطلب که ان فیکم رسول الله یعنی چی، همین به نوعی توضیح خوبی بود شما دادید. همینه
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بین دو تا از این مطالبی که گفته شد میخوایم جمع کنیم. یکی این که وظیفه ما در یادواره رحلت پیامبر شکرگزاری است و عبارت خود پیامبر که اینی تارکن فیکم الثقلین میتونه این صحنه باشه که تصور بکنیم یک مهمان عزیز و گرانقدری بر ما وارد شده بود و مدتی مهمان ما بود و یک سوغاتی بسیار مهمی آورده بود. حالا دوره مهمانی تمام شد، میخواد از ما جدا بشه بره به سمت دیگری. همه می دانستیم و باید می دانستیم که آدم ها رفتنی هند، این اجسام. مهمانی بالاخره مدتی می شه دیگه، تا ابد که پیش ما نمی موند. ما خودمون هم تا ابد نمی موندیم. خودش هم می دونه که رفتنیه. موقع رفتن با روی خوش، با حال و هوای بسیار عالی و جالب میگه که من میروم، شما میبینید که من دارم میرم، اینها یادگارهای من هستند، پیش شما یه چیزایی میذارم. خب اقتضای مطلب چیه؟ اونی که این مهمان رو راهی میکنه بدرقه میکنه، کدومش بهتره؟ بچسبه به دامن اون فرد، به دست و پاش که نرو نرو من نمیخوام تو بری، تو بری من بدبخت میشم، یا اینکه حرفشو زمین نندازه، اون هدیه‌ای که میده، اون ماترکی که میذاره، اونهایی که آورده و خودش داره تقدیم میکنه اینا رو بگیره و با سلام و صلوات میهمان رو بدرقه بکنه و بعد ببینه که این سوغاتی ها چی دارن. از این هدایا استفاده بکنه و همیشه از اینها بهره برداری های خوب بکنه و همیشه منتظر بازگشتش باشه، یا منتظر باش که این خودش هم روزی خواهد رفت به سمت جایی که اون رفت. پس جمع این دوتا میشه که اینی تار کن فی کم و سقلین. خب من یه مدتی اومدم مهمان شما شدم، یه کارهایی کردم، یه چیزهایی یادتون دادم، با شما زندگی کردم، نفس کشیدم، غذا خوردم، با هم جنگیدیم، با هم شاد شدیم، با هم اسلام رو شناختیم. خب دیگه وقت من تموم شده، این کار خداست. دنیا رو خدا طوری آفریده که هر کسی یک مدت محدودی در این دنیای مادی میمونه. حالا که دارم میرم نگران نباشید، این دوتا گرانبها رو در پیش شما میگذارم، از اینا استفاده بکنید که من نبودم کارهایی که من اگر میبودم میکردم اینها باعث بشن که شما انجام بدهید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ضمن این که در ادامه حدیث ثقلین داریم که لن تزلوا، اگر تمسک کنید به این به قول شما سوغات یا هدیه هرچی، لن تزلوا، و خود پیامبرم برای هدایت اومده بود دیگه، و اگر تمسک کنید لن تزل، شما میگه هدایت نمیخواید بفرمایید دیگه چی میخواید دیگه. یکی از سروران برخط اعلام آمادگی کردم برای صحبت، جناب آقای علی اگر آماده استن بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سپاسگزارم. الحمدلله رب العالمین. بسیار بسیار سمینار فوق‌العاده‌ای بود با بیان بسیار زیبای استاد سعیدی. من یه مطلب کوتاهی داشتم، اینکه ذهنم رفت سمت سمینار مرگ زیبای استاد لسانی رحمت الله و اون مطلبی که ایشون می‌فرمودن ما اون نسبتی که در این دنیا داریم وقتی به دنیا میایم چجوری فضا برامون اتفاقا بسته است و وقتی وارد این دنیا میشیم فضا برامون باز میشه. مرگ ما به همین شکله و به همون نسبت دست ما باز میشه اتفاقا بعد از مرگ. حالا ما این رو اگر در ارتباط با همه انسان ها بگیریم، میدونیم که بعد از مرگ میتونیم چه ارتباطات گسترده تری داشته باشیم با اون فرد و اون فرد هم همینطور. حالا در رابطه با پیامبر اکرم که بسیار بسیار این خاص‌تر میشه و ایشون میتونن در ارتباط با امت اسلام بسیار دستشون بازتر باشه و در ارتباط باشن و ما این که باید بتونیم این رو ببینیم تا بتونیم این دریافتا رو داشته باشیم، به جای این که فکر بکنیم که یک دوره‌ای بود و تموم شد و ما دیگه دسترسی به هیچ چیز نداریم. حالا این ربطی نداره که یک دقیقه از مرگ پیامبر یا حالا هر شخصی گذشته یا چندین هزار سال. ممنونم، متشکرم.
بله خیلی ممنون. یه سوالی مطرح شده در مورد شهادت یا رحلت پیامبر اکرم که کدومش درست‌تره. سرکار خانم دکتر ایلیات مطرح کردن این سوال رو، که آقای دکتر رجبی یک مطلبی رو نوشتن در این ارتباط که من میخونم. طرح عنوان شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با هدف گسترش تقابل مذهبی. در سالهای اخیر افرادی تلاش میکنند تا هر مناسبت اسلامی را به سمت تقابل مذهبی سوق دهند. با این روی کرد چند سالی است عده‌ای موضوع مسموم و شهید شدن پیامبر اکرم به دست بعضی از زنانشان را مطرح کرده و مطالبی را در این باره منتشر می کنند. در ادامه نقدی بر این مطالب خواهیم داشت. خب خیلی سپاسگزاریم از سائل و مجیب.
سایت
سرکار خانم آذرخش بفرمایید.
یادداشت تو سایت اجتهاد بله. معرفی کردم.
یادداشتم بله. ضمن اینکه در این جور موارد حتما باید به حال ما در نظر داشته باشیم ادبیات مقام معظم رهبری رو به عنوان هدایتگر ما در همه زمینه‌ها و الگو بگیریم. و جالبه در رابطه با همین مطلبم باز یک منطق مقابل اومده میگه نه مقام معظم رهبری به هر حال تو جاهای عمومی صحبت میکنن، الگو نمیتونم باشم برای ما. من خیلی شنیدم از دوستان خودم ایشون خب تو جای عمومی صحبت میکنن، نه رودرباسی میکنن. آره رودرباسی
یا میترسن.
بله بله
رهبری میترسن.
این خیلی هر موقع دیدید مقام معظم رهبری از کلمه شهادت استفاده کردن ما هم باید استفاده کنیم.
اللهم
صل علی
محمد
و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دوباره یه مطلب طولانی میخواستم عرض کنم که احساس کردم اگه بخوام بشینم و صحبت کنم شاید این سنت پشت تریبون رفتن مورد غفلت واقع بشه. در سالهایی که به هر حال از زندگی من گذشته هر سال در این 28 سفر که سال روز رحلت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و امام حسن مجتبی هست، وقتی مدداهی هایی رو میشنوم، یعنی گوش میکنم به گوشم میخوره که قصد ذکر مصیبت امام حسن مجتبی رو دارن، یه مطالبی به گوشم میخوره. و در این امسال که در طی رفت آمد هایی که در این ایام در خیابان و اینها داشتم بیلبورد هایی رو مشاهده کردم که به همون مزامینی که در مرسی سرایی امام حسن مجتبی وجود داشت، حالا با توجه به اینکه این روز روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست، من خواستم این رو عرض کنم ضمن تشکر از بزرگوارانی که به هر حال یاد ائمه رو با این تابلو نوشت ها و یادواره ها سعی میکنن گرامی بدارن. این مطلب خیلی توجه من رو جلب کرده که دغدغه مسلمون ها برای امامشون ساختن ذریح مطرح میشه. حالا ایشالله که این دغدغه عمومی نباشه، ولی وقتی شهرداری همچین بیلبوردی رو نصب میکنه خواه نخواه القا میشه به مردم که عاقبت روزی برایت ذریح خواهم ساخت، یا در مدداهی هایی که برای امام حسن مجتبی ذکر میشه گویا بزرگترین مظلومیت امام حسن مجتبی نداشتن ذریح و صحن و سراست. من این سوالا همه برام تو ذهنم داره شکل میگیره، یعنی از دورانی که خودم رو شناختم تو ذهنم شکل گرفته که حالا که امام رضا علیه السلام یک ذریح دارن آیا نباید براشون عزاداری کرد؟ آیا احساس میکنیم حق مطلب در مورد امام رضا ادا شده با صحن و سرایی که برای امام رضا ساختیم و گنبد طلا و نمیدونم ذریح نقره و نمیدونم نقش ذریح و نمیدونم خدام و به هر حال این جور چیزها گویا به طور ناخواسته، حالا من اگه بخوام کودکانه فکر کنم، اصلا نمیخوام مثل خیلی وقتا دوست دارم مثل بچه ها فکر کنم، اصلا مثل بزرگترها فکر نکنم، که انگار تو دلم دارم میگم امام رضا دیگه شما حرفی برای گفتن نداری، یا دیگه من برای تو سنگ تموم گذاشتم. دیگه خادمان امام رضا اعلام کردند که ما روزانه برای 1.5 میلیون زائر آمادگی پذیرایی داریم، اصلا امام رضا دیگه نباید هیچی بگه. هر چی که دلش میخواد امام حسن بگه، بذار ما بگیم، بذار براش گریه کنیم که ذریح نداره امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، اینها هستند که جای گریه کردن دارند و بقیه ائمه. سوالی که برای من مطرح میشه اینه که از امام کاظم علیه السلام یا از امام جواد علیه السلام یا از امام هادی علیه السلام که گنبد و ذریح دارن چند تا حدیث بلدیم؟ یه حدیث بگیم مثلا امام کاظم همچین حدیثی رو گفتن و این حدیث الگوی زندگی من شده در زندگیم، یا امام هادی فلان حدیث رو گفتن، یا امام حسن عسکری فلان حدیث رو گفتن و این الگوی زندگی من شده و من زندگیم رو بر این پایه ساختم، بچه هام رو بر این پایه دارم تربیت میکنم، با همسرم بر این پایه دارم رفتار میکنم، با پدر و مادرم اینطوری رفتار میکنم که امام هادی گفتن. چرا؟ چون امام هادی ذریح دارن، صحن و سرا دارن، یا امام جواد علیه السلام همینطور، و یا امام رضا. حتی از امام رضا ما چند تا حدیث از امام رضایی که دیگه اینقدر ادعا داریم در موردشون که دم گوشمونن، سالی یه بار چند بار میریم زیارتشون و از صحنشون پیام میفرستیم که نایب الزیاره شما هستیم، یه حدیث از امام رضا الگوی زندگی من باشه در طول زندگیم و من بگم یا امام رضا فقط به همین یه حرفتون، به بقیه نمیتونستم، به همین یه حرفتون من دارم عمل میکنم در طی زندگیم. من احساس میکنم ما اینطوری گویا داریم همین مطالبی که استاد سعیدی فرمودن که چطور میشه گرامی داشته پیامبر رو، بزرگ داشته پیامبر رو یا بزرگ داشته ائمه علیهم السلام رو انجام داد، مطرح کرد. گویا ما اینطور بار اومدیم که همه چیز رو در ظاهر میبینیم، مثلا قرآن رو تذهیب میکنیم، خوش نویسی میکنیم، در جلدهای فاخر و نفیس قرآن رو چاپ میکنیم و کاری نداریم که قرآن با ما چی کار داره. با ائمه هم داریم همین کار رو میکنیم. کاش پیامبر نمیگفتند که انی تارکم فیکم مستقلین، چون به هر دوتاش داریم ظلم میکنیم، هم به قرآن هم به عترت پیامبر که اینها دوتا ثقلین بودن، یعنی دوتا چیز سنگین، دوتا چیز با ارزش، دوتا چیز. من اگه بخوام مثل خانم ها میگن که در زندگیشون وقتی تو آشپزخونه خانم ها وارد میشی، وقتی دارن زعفرون رو دم میکنن مواظبن یه دونش رو زمین نیفته که چون با ارزشه به هر حال، ولی با نمک کار ندارن چون هر چقدر بریزه دیگه میتونن به دست بیارن. این دوتا چیزی که پیامبر برای ما گذاشتن همون زعفرون های زندگی ما بودن و ما باهاش چی کار کردیم، چه بلاها که بر سرشون نیاوردیم در زندگیم. حتی اگر به ائمه به چشم محبوب خودمون هم نگاه کنیم، امام که جای خود داره، که امام ارزشی داره، خدا پشت امام واسطه، ارزش به امام گذاشتن ارزش به خدا گذاشتنه، حالا اینها به جای خود. حتی اگه بخوایم بگیم ما عاشقان ائمه هستیم، باز هم این معادلات ما درست از آب در نمیاد. چرا که وقتی شما عاشق کسی هستید باید ببینید اون چی دوست داره که براش انجام بدید، نه اینکه شما چی دوست دارید که براش انجام بدید. این زندگی شما رو به هم می‌ریزه. اینکه بخواید بگید من دوست دارم مثلا دست شما رو ببوسم، بابا بدش میاد. دوست دارم روی شما رو ببوسم، خوشش نمیاد. در مورد بچه‌هامون چطور رفتار می‌کنیم؟ مثلا ساعت‌های مادر بچه رو رو دستش نگه داشته، دستش خواب رفته برای اینکه اون سرش تکون نخوره جا به جا. حالا مادره بگه من دوست دارم تو رو محکم تو بغلم بگیرم، خب داره خفه میشه بچه‌ت. حتی اگر ائمه محبوب ما هم بودن، این راهش نبود که داریم باهاشون تا میکنیم و باید جور دیگه ای رفتار میکردیم. اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آله. حتی اگر بودن.
بله، خیلی ممنون استاد که بله میکروفون رو برسونید به سرکار خانم محمد خان که عرض تبریک هم داریم خدمت ایشون بابت موفقیتی که اخیراً به دست آوردن و در رشته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام قبول شدن. بسیار مبارک باشه انشالله. بفرمایید.
من یه توجه کوچیکی میخواستم به این بکنم که انی تارکم فیکم سقلن یا سقلن کتاب الله و اطرتی، این اطرت یه کمی جا به جا میشه بیشتر یا منحصر میشه در احادیث و روایات اهل بیت، اما اگه توجه بیشتر و دقیق تری بکنیم میگن که من اطرت رو، خود اطرت با تمام هم احادیث و روایاتشون و وجودشون بین شما گذاشتم و این پل میشه، یعنی رفرنسش همون و انفیکم و علم و انفیکم رسول الله فیکم در بین شماست و همین طور هم تالیتر به رسول الله اطرت پیامبر هم هست و ارتباط و اون هدایت خواهی از اطرت یا هر چه که از پیامبر میخواستیم از خود اطرت خواستن و دیدنشون و حضورشون و احساس نکنیم که ما کسی رو نداریم، احساس نکنیم یتیمیم، احساس نکنیم بگیم کاش کی بودن مثلا اهل بیت یا کسی یه خونه بود مثلا من اونجا میرفتم مسائلم رو مطرح میکردم، هدایت میگرفتم، گرفتاری ها رو مطرح میکردم، راه و چاه میگرفتم. اینطور که پیامبر وقتی قبل، یعنی مرتب این حدیث رو یادآوری میکردن، کتاب الله که در جای خود ما میگیم اطرت، من فکر کنم یکی از وجه مظلومیتشون هم همین شاید باشه که فکر کنیم حتما باید بریم به زیارتگاه هاشون و اونجا دقایق و ساعتهایی رو که اونجا هستیم اون ارتباط رو برقرار بکنیم و در زندگی خودمون کم رنگ باشه این موضوع. من فکر کنم یه ذره
استاد که مرحوم شدند چند ماه پیش، بعضی از دوستان ما اومدن حسابی به ما اعتراض کردن، حسابی یعنی با دعوا و اینا، که آقا شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که یه مراسمی بزرگداشت بگذارید، چرا این کارو نمیکنید؟ تنها کاری که از دست ما برمیاد برای استاد اینه و اینم انجام نمیدید شما.
خیلی مثبت اندیشه خوبیه.
بله. نه میگم تنها کاری که ما میتونیم، در حالی که خب تنها کاری که ما میتونیم بکنیم این نیست که، خیلی کارا میتونیم بکنیم و باید بکنیم. بله خیلی ممنون.
نه منظورشون همون تاکید روی از دست رفتنه. حالا که استاد از دست رفتن، تنها کاری که میتونید، منظورشون اینه نه اون چیزه.
البته ضمن این که ببینید سوء تفاهم نشه، ما اصلا با این مراسم و بزرگداشت و اینها به هیچ وجه مخالف نیستیم، خیلی هم خوبه، خیلی هم. اما خب خود استاد در واقع وصیت کرده بودن نه خودتون برای من بزرگداشت بگیرید و نه اگر از شما خواستن شما اعلام موافقت کنید. والا نه، همه اینا خوبه، همشون به جای خود چه بسا لازم هم هست، اما خب تنها کاری نیست. عاقبت روزی برایت یک حرم برپا کنی. خب یه بیلبورد اب نداره، یه بیلبورد اب نداره، ما دیگه همه یه بیلبورد داره این بکنه، از امام مثلا فقط اینو داریم، آرزوی ما مثلا فقط اینه، آرزوهای ما مثلا رو بیلبوردش کنیم دیگه. اخیرن تا صدای استاد آقای دکتر حداد عادل هم دیگه در اومد از دست این بیلبوردهای شهر داری و آیا از امام حسین فقط اینا رو دارید؟ یه چیزای خیلی احساسی و خب درست خیلی خوب، آقای چیزای دیگه هم بزنید دیگه، ما نمیگیم این بیلبورد ها رو بردارید، نه خیلی خوب، اما خب یه چیزهای دیگه هم از این ور بگذارید.
یاران امام حسین بودجهشون کمه، این بیلبورد ها هم گرونه. اللهم صل علی محمد.
خب خیلی سپاسگزاریم. اگه ببینم نکته دیگه هم مطلب نشده، وقت سمینارم گذشته، خیلی سپاسگزاریم. همینجا عرض کنم که ما انشالله روز شنبه هم فردا که کارگاه تحقیق موضوعی داریم، روش تحقیق موضوعی، روز شنبه هم به مناسبت سال روز شهادت امام رضا علیه السلام سمینار خواهیم داشت به امید خدا که اطلاعیش رو
181
به امید خدا. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.